أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما تقريبا بآخرش رسید، آخرین مطلب رو در بحث نهی عن الشیء، آیا مختزی نهی عن العباده یا معامله مختزی فساد هست یا نه، این رو بحث آخر رو بگیم و تمومش کنیم دیگه، کلن بحث ما در ادله عقلیه هم تموم بشه. مطلب سوم مقتضای نصوصه. بعد که من مقتضای نصوص رو گفتم، یه جنبندی مطلبم خدمتون عرض میکنم و دیگه بحث رو تموم میکنم. مقتضای نصوص در مسئله چیه؟ روایات چه اقتضایی دارن؟ آیا الان بحثمون فعلا در نهی عن المعامله است که آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ از روایات آیا میتونیم استفاده کنیم که نهی معامله خورده باشه و مقتضی فساد باشه یا نه؟ این بحث الان بوده. بعضیا گفتن که ما میتونیم استفاده کنیم، یعنی اگر شما با دلیل نتونستید اثبات کنید تو بحث قبلی که نهی از معامله داله بر فساد، ما با روایت ثابت میکنیم. روایت چیه؟ روایت صحیح زراره از رواه الکلینی و شیخ صدوق. روایت، روایت معروفی که در کتاب مکاسب شیخ انصاری هم شما خوندین این روایت رو، عن زراره نبی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوکن تزوج بغیر اذن سیده، سال پرسیدم از امام باقر علیه السلام از یک عبد مملوکی که ازدواج کرد بدون اذن مولای خودش. حضرت فرمودند فقال ذاک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. این امر به مولای خودش برمیگرده، اگر خواست اجازه میده و اگر خواست بینشون تفریق میکنه، جداشون میکنه. زرار این پرسه میگه قلتو اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النكاح فاسدون ولا تحل اجازه السيد له. زرار حضرت میگه که این دوتا، یعنی حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی که از عامه بودن، اینها و اصحابشون، اینا قائلن میگه اصل نکاح باطله توی این مورد، و اگر اون مولاش، اون صاحب این شخص بیاد بعدن اجازه بکنه، این اجازه هم فایده نداره، این اجازه هم فایده نخواهد داشت. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت جواب فرمایشون دوتا رو میدن و اصحابون رو می فرمان انه لم یأس الله و انما عصا سیده، او معصیت خدا رو نکرده، فقط معصیت آقای خودش رو کرده. فاذا اجازه فهو له جائز، وقتی که براش اجازه کرد این براش میشه جائز. اینجا صحبت ما سر این کلامی که امام باقر اسلام فرمودن ان له لم یأس الله، معصیت خدا رو نکرده، استدلال سر اینجاست. اگر ما این انه لم یأس الله رو بزنیم به معصیت وضعیه، کما اینکه بسیاری از اعلام مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی، آقای محقق عراقی و جمعی هم از متأخرین و هم متقدمینشون مثلا وحید بهبهانی و میرزا قمی، اینا قائل به این نظر شده بودن که این معصیت، معصیت وضعی است. معنی عبارت این میشه که لم یفعل نکاحن فاسدن وضعن، اون لم یأس الله، لم یأس الله چیزی مخالفت با اون حکم از خدا که نکرده که یک نکاح فاسد وضعی انجام نداده. و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز، این نکاح فاسد وضعی انجام نداده، اگر سیدش اجازه بده این جائز میشه، این عقد جاری میشه. فیکون العقد صحیحا، این عقد صحیح خواهد شد. این نظر این اعلام. حالا باید ببینیم رو چه قرینه‌ای ما بیاییم این معصیت رو معصیت چی بگیریم؟ معصیت وضعی بگیریم. این فرض اول، معصیت رو بیاییم وضعی بگیریم به این کیفیت میشه. اما اگر اومدیم گفتیم اینجا مراد معصیت تکلیفیه است، یعنی همون ظاهر لم یأس الله رو گرفتیم که ظاهرن بعضی میگن همینه، لم یأس الله، اون معصیت خدا رو که نکرده، معصیت سید خودش رو کرده، مخالفت کرده کاری با سید خودش، بعد از سید خودش اجازه میگیره و سید خودش اجازه نگرفته، نه او لم یأس الله، انما عصا سیده، او با سید خودش مخالفت کرده و معصیتش کرده. اینجا میگن فاذا اجازه فهو له جائز، اینا میگن معصیت تکلیفی است. این مختارای نائینی طبعا شیخ انصاری که ایشون هم معصیت و معصیت تکلیفی گرفته. در این فرض این صحیحه دلالت میکند بر اینکه اون چه که معصیت خداست تکلیفا اون موجب فساد بوده، اگر معصیت خدا بود موجب فساد میشد. اینجا چرا باعث فساد نشده؟ چون معصیت خدا نیست، معصیت مولای خودش رو کرده، بعد از مولای خودش اجازه میگرفت، معصیتش رو نمیکرد، مخالفتش رو نمیکرد، مخالفت مولای خودش کرده. اما اگر معصیت خدا بود، حرام بود، حرمت بهش خورده بود و معصیت خدا شده بود، اون موقع چی میشد؟ اون موقع شد باطل. ببینید حضرت مفهوم حرف فرمایش حضرت اینه دیگه، حضرت میفهمن معصیت خدا نکرده که، یعنی اگر معصیت خدا کرده بود باطل بود، همون حرف اونا درست بود، اما اینجا حرفشون غلطه، اینکه معصیت خدا رو نکرده، این معصیت مولای خودش رو کرده، انما عصا سیده. ببینید مفهوم این جمله به دست ما اینو میرسونه که حضرت که دارن میفرماین که این جایزه، چرا جایزه؟ چون معصیت خدا رو نکرده. چرا این نکاح صحیحه؟ چون معصیت خدا رو نکرده. درسته؟ پس اگر معصیت خدا رو کرده بود نکاح صحیح نبود. معناش چی میشه؟ معناش میشه که اگر توی معامله‌ای خدا گفتی معامله حرومه، نهی ازش کرد، اینی که دیگه مال سید که نیست، خود خدا اومد نهی کرد و حرومش کرد، معصیت خدا رو کرده باشه، این معامله باطله دیگه، میشه فاسد. درسته؟ مفهوم اینه. حضرت فرمودن اونا گفتن باطله، حضرت فرمودن که اینکه معصیت خدا رو نکرده که یعنی باطل باشه، این معصیت سید خودشو کرده. وقتی معصیت سید خودشو کرده باشه، معصیت خدا رو نکرده باشه، اگه خودش اجازه بده درسته، نکاح درست در میاد، نکاح درست میشه، اصل نکاح باطل نیست. این اگر حضرت چی میشه؟ اینکه حضرت فرمودن انما عصا سیده و انه لم یأس الله، این جمله حضرت معناش اینه که اگر معصیت خدا رو کرده بود نکاح باطل بود. به این دارن استدلال میکنن شیخ انصاری و محقق نائینی. پس این روایت، این صحیح دلالت میکنه به اون چه که معصیت خداست تکلیفا موجب فساد عقده و اجازه سید دیگه توش فایده نداره. اما اذا لم یکن ما فعله معصیتا لله، میزان نائینی عبارتشه، میزان نائینی میگه اگر اون اینجوری نبود که اون چی که انجام داده معصیت خدا بوده باشه، که ماهی صورت مذکور فی روایه، یعنی معصیت خدا نبود، اینجا عقد فاسد نیست. فلا یقبل عقد زن فاسدن بل یتوقف علی اجازت سید. این حرف میرزا نائینی و شیخ انصاری است. پس میرزا نائینی چه نظری داره؟ ایشون نظرش اینه که روایت دلالت میکنه بر این که نهی از معامله یوجب الفساد، نهی از معامله موجب فساده. بین این دوتا نظر چی کار کنیم؟ یک طرف وحید بهبهانیه بود، میرزای قمیه بود، بعد از اون ور مرحوم آقای آخونده بود، تلامیز آقای آخونده، مرحوم محقق اصفهانی، محقق عراقی، اعلام، خلاصه یک طرف قضیه، یک طرف دیگه شیخ انصاری و آینایی. بین این دوتا چی کار کنیم؟ آیا این روایت دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ اگر این روایت دلالت بکنه بحث ما دیگه چیه؟ اینه که ما قائل به فساد باید بشیم، ولو از جهت مباحث لفظی ما نتونستیم ثابت کنیم فساد رو. مرحوم آخون فهمیدن ملازمه ای بینه این که نهی از معامله شده باشه و این که فاسد باشه و اثر نگذاره این معامله نداریم. حتی بعضی ها گفتن نه دال بر صحت هم هست. حالا جمع بندی مطلب عرض میکنم، اما به حسب روایت دیگه اگر ثابت بشه حرف شیخ انصاری های نائینی ما باید قالب فساد بشه. ما اینجا به تبع این اعلام یعنی وحید بهبهانی و میرزای قمی و مرحوم آقای آخوند و شمند حسین و آیه عراقی محقق عراقی و بعض الاساتین میگیم حق با صاحب کفایی است. به چه دهد؟ به جهت قرینه‌ای که در روایت دیگه هست. در روایت بعدی این ذکر شده، روایتی بعد از این روایت، قال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا وليس بآسن لله انه وليس بآسن لله انما اسا سیده ولم یأس الله. فهمن که این یک شیء حلالی انجام داده و آسی خدا نبوده، انما اسا سیده با سیدش مخالفت کرده، ولم یأس الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده و اشباه. این مثل اون چه که خدا حرام کرده از نکاح در عده و اشباه اینا نیست، این از اون قبیل نیست، این از قبل. چون ببینید نکاح در عده چی میشه؟ وقتی که مثل نکاح در عده بوده باشه خب اصلا باطله. اینجا میگن که این معصیت خدا رو نکرده، لم یأس الله ان نزاله، یعنی معصیت خدا مثل چیه؟ مثل اتیان ما حرم الله علیه من نکان فی عدته. خب تو اونجا چیه؟ باطله دیگه، معصیت وضعیه، بطلان وضعیه در نکاح در عده، درسته؟ حضرت معصیت الله به چی زدن؟ به نکاح در عده که وضعا باطله. یعنی منظور از معصیت الله که معصیت الله که اینجا واقع نشده، یعنی مثل نکاح در عده نیست که وضعا باطله. این چیه؟ از این قبیلی که چیزایی که خدا گفته وضعا باطله نیست، مثال زدن حضرت براش، تطبیقش کردن خود حضرت، فرمودن مثل اتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عده و اشباهی نیست. پس این روایت دوم معصیت وضعی است، نه تکلیفیه. دارن معصیت وضعی رو میشه خود نکاح در عده باطل، عقد بخونن در عده باطله، این مثل اونجا نیست. پس این مراد معصیت وضعی است. وقتی مراد معصیت وضعی شد دیگه قول اینها ثابته، یعنی منظور این بوده که از جهت معصیت وضعی این معصیت وضعی نکرده بلکه مخالفت با سید خودش کرده، وقتی که او اجازه کرده میشه جایه. این روایت قرینه است در این مسئله. تو اونجا معصیت وضعیه واقع نشده. چرا؟ چون نکاحی بوده که میتونسته واقع بشه، مثل نکاح در عده نبوده. نکاح دوتا بوده با هم، فقط اجازه میخواسته، اجازه از مولای خودش. معصیت هم با مولای خودش کرده، مولای این نیستش که مثلا رفته مولاش گفته این کارو بکنی، رفته یه کار دیگه کرده، که یعنی اجازه از مولاش نگرفته. ببینید معصیت اینجا معصیت وضعیه، یعنی اجازه نگرفته، اجازه داد درست میشه. اونجا نکاح عادیه دیگه، نکاح یه عبده با یه شخص دیگه، این نکاح اشکالی نداره. ببینید فعل حرامی که انجام نداده که، مولاش هم که نیومده بوده بگه مثلا این کارو نکن، این رفته باشه انجام داده باشه که، فقط این چیزی بوده که مولاش اجازه رو نداده بوده. یعنی چی؟ یعنی عمل وضعی از ناحیه مولاش بعد می اومد که اجازه بود، این اجازه رو نگرفته. معصیت مولای خودش به معنی چی بوده؟ اجازه نگرفتن از مولاست، اجازه نگرفتن. و یعنی معصیت وضعی است، نه معصیت تکلیفیه کار حرمی انجام داده بشه بگید مثلا چیکار کنم، اجازه مولا میگه من اجازه نمیدم، یه بعد باطل شد. پس مراد معصیت وضعی است، ولو خلاف ظاهره، اما به قرینه این روایت ما اینو باید مرتکب بشیم. یعنی این بزرگواران شیخ انصاری درسته که میفهمن ما به ظاهرشون میگیریم، اما اینجا میگن آقا به قرینه اون روایت تفسیر شده این معصیت. اگر ما بودیم و میخواستیم این روایت رو بگیریم گفتیم بله خلاف ظاهره، اما روایت دیگه قرینه است که اینو مشخص میکنه معناشو، قرینه داره، قرینه میاد میگه اینجا مراد
معصیت وضعی است، یعنی این عبد یک کاری نکرده بوده که وضعاً باطل باشه، مثل نکاح در عده تا بگیم نمیشه درستش کرد. این کاری که کرده بوده اجازه از مولا نگرفته بوده که اونم میشه درستش کرد. ببینید اونم میشه درستش کرد، مثل معصیت خدا نیست، مثل نکاح در عده نیست که نشه درستش کرد. از اون چیزایی نیستش که باطل باشه که نشه درستش کرد، این از اون چیزایی که میشه درستش کرد. پس بنابراین و حتی اگر احتمال این معنا رو بدید، نمیگم ثابت کنید، احتمال این معنا رو بدید، دیگه آینه آینی به یابد نمیتونن تمسک کنن برای بطلان، برای اثبات قول بطلان و فساد. ظاهر قضیه اینه که اینجا احتمال میدیم که معصیت فقط معصیت وضعی بوده باشه به خاطر قرینه و لعله الازهرم همین باشه. نمیگم مثلا اون خلاف ظاهر، نه این یه خلاف ظاهری داره اما قرینه داره، قرینه باعث میشه که شما نتونید حمله بر ظاهر کنید، قرینه این روایت اجازه نمیده شما حمله بر ظاهر بکنید. بل قرینه لعله بگیم میشه ازهر، ولی اونجا یک ظهور. ببینید بعض وقت ما تعبیر میکنیم عقبا، بعض وقت تعبیر میکنیم ظاهر، بعض وقت میگیم ازهر. اونی که شیخ انصاری فرموده یه ظهوری داره، اما اینجا به قرینه این روایت ظهور چی میشه؟ اینجا ازهر میشه، ولو خلاف اون ظاهر اولیه است، اما اینجا به قرینه روایت میشه. علی ظاهر دیگه بعید نیست که ما بیایم این حرفو بزنیم و بگیم که در این مقام ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. معصیت در اینجا معصیت وضعیه است، معصیت وضعیه، نه وضعیت، نه معصیت تکلیفیه. این فرمایش مرحوم آقای آخون که قبلش هم شیخ انصاری و قبلش هم آقای وحید بهبهانی و میرزا قمی زده بودن و بعدم از اعلام ثلاثه نجف آقای اشمند حسین اصفهانی آقای آغازی ها اینو انتخاب کردن، اما آقای نائینی به تبع شیخ معصیت تکلیفی گرفته که گفتیم ثابت نیست. این خلاصه کلام ما. پس بنابراین حالا جمع‌بندی مطلب رو بکنیم و بحث رو تمام کنیم. ببینید در بحث نهی از عبادت ما اومدیم مقدماتی و اول بحث ذکر کردیم، اقتضای نهی از عبادت یا معامله، فساد رو یا عدم فساد رو، این آیه مقتضی فساد هست یا نه. اول اومدیم فرق بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی رو ذکر کردیم، مقدماتی اینجا مفصل اومدیم ذکر کردیم، مسئله مقدمه دوم مسئله عقلیه است یا مسئله لفظیه است. بعد اقسام نهی رو در موردش بحث کردیم که 5 قسم نهی داشتیم. بعد عرضم به حضورتون که درباره معنی عبادت و معامله اومدیم صحبت کردیم، در تحریر محل نزاع صحبت کردیم، تعریف صحت و فساد رو صحبت کردیم، آیا صحت و فساد نزد متکلم فقیه اعتباری است یا حکم عقلی یا حکم شرعی است، اینم صحبت کردیم. رسیدیم به مقدمه هفتم مقتضای اصل عملی که اونجا هم بحث شد، مقتضا اصل عملی، اصل عملی یا اصل لفظی، ما به نتیجه نرسیدیم مقتضا اصل عملی چیه، تا رسیدیم به مقدمه هشتم. مقدمه هشتم خیلی حیاتی بود به خاطر اینکه مقدمه هشتم مال بحث عبادت بود، بحث عبادت مقدمه هشتم خیلی اثر داشت. اقسام تعلق نهی به عبادت گفتیم 5 قسم داره، بر اساس این 5 قسم که تو مقدمه هشتم ذکر شده بود در بحث نهی از عبادت، ما گفتیم تو بحث نهی از عبادت که مقام اول ماست 5 تا بحث باید داشته باشیم، چون 5 جور نهی ممکنه به عبادت بخوره. وارد بحث مقام اول شدیم، قسم اولمون یعنی از همین 5 تا قسم تعلق نهی به ذات عبادت بود که بعضی از اعلام قائل شدن به این که مقتضی فساده، مثل صاحب کفایی و آینه آینه آی خویی و بعض الاساطین، و بیاناتی بر این مسئله آوردن که خواستن ثابت کنن که فاسده اگر نهی به عبادت بخوره، و ما هم گفتیم حرفشون درسته. مقابل حرف اینها محقق عراقی و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، اینا قائل به فساد نشدن که ما جواب هر فرمایش هر دو رو دادیم، و وقتی که نهی به عبادت بخوره یعنی اون قسم اول اقسام پنجگانه نه، تو اونجا گفتیم که قائل به فساد میشیم. قسم دوم تعلق نهی به جزء عبادت بود که
مرحوم آقای صاحب کفایی و آقای خویی و بعض الاساتین قالب صحت عبادت شدن، حقا ناینی قالب فساد عبادت شد. قول مرحوم آقای آخوند رو ذکر کردیم، قول آقای ناینی هم ذکر کردیم که نهی از جز عبادت دلالت بر فساد میکنه. آقای خویی به فرمایش محقق ناینی ایرادهایی داشتن و علی ظاهر گفتیم که ما نمیتونیم قائل بشیم به فساد الا در صورت خاص. اصلش دل وقتی به جزء عبادت نهی خورد فاسد نمیشه الا جایی که اختصار بهش بکنه و چیز دیگه ای هم انجام نده، ولی اگر اختصار به او نکنه و اگه جزء دیگه رو انجام بده اشکالی نداره، فقط یه مورد استثناء شده، یه دفعه زیاده یه عمدیگهی و محضور دیگهی پیش نیاد از اضافه کردن جزء دیگه. پس خود صرف نهی از جز باعث بطلان نمیشه. این حرفی که ما تو اونجا آمدیم زدیم و قیودشو گفتیم. بعد رسیدیم به قسم سوم، تعلق نهی به شرط عبادت. تو اینجا یه تفصیل مرحوم آخوند دادن، فهمدن شرط یا عبادیه یا توسلیه. نهی از شرط عبادی موجب فساد، اما نهی از شرط توسلی دلالت بر حرمت می کند اما دلالت بر فساد نمی کند. آقای ناینی این حرف رو قبول نداشتن و گفتن شرایط همشون توسلی است و یه بحثی اونجا مطرح کردن که اینم آقای خویی به تبع محقق ثانی دوتا جواب ازش دادن، یادتون باشه اونجا گفتیم اونجا از اونجایی که حرفای محقق ثانی به درد خود خیلی، آقای خویی هم پذیرفتن که فرمودن که اسم مستر با مستر فرقی نداره. یادتون باشه آقای ناینی اومدن گفتن شرط عبادتون اسم مستر است، اما اینجا ما خود مستر رو به عنوان فعل مورد نهی گرفتیم، اونی که شرط عبادته، اونی که مورد نهی هست نیست، اونی که شرط عبادته چیه؟ احسن، گفتیم این حرف رو قبول نکردیم حرف آقای ناینی رو، گفتیم که شرط عبادت چیه؟ شرط عبادت اگر شد شرط فاسد. این از این، اگر شرط عبادی شد فاسد، اگر شرط توسلی شد صحیح. قسم چهارم تعلق نهی به وصف ملازم عبادت بود، که نهی از وصف ملازم گفتن نهی از موصوف شه بناهن، اینو مرحوم آخوند یه تعبیری داشتن، محقق ثانی یه تعبیر دیگه. تعبیر مرحوم های آخوند رو به خاطرتون دیده باشه ما قبلش همون اقسام نهی آوردیم ذکر کردیم هم تو همون مقدمه ارزم به حضورتون هشتم، که ایشون فرمودن که نهی از وصف ملازم مثل نهی از جهر و اخفاته. اینجا نهی از جهر در قرائت مسابقه با نهی از خود قرائته. مرحوم اصفهانی اومدن گفتن که در جواب فرمایش ایشون که بنابر فلسفه مشهوری شما اینا دو تا هست، بنابر نظر ما یکی، شما نباید این حرف بزنید که نهی از جهر همون نهی از قرائته، شما نباید این بگی، شما تابع فلسفه مشهوری هستی، اون یه عرضه این یه چیز دیگه است، یه عرضه دیگه است، کاری به هم دیگه ندارن، ربطی به هم دیگه ندارن، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. اینجوری جواب دادن. اما بله بنابر نظر ما نهی از وصف ملازم نهی از موصوفشه، بناهن بر اتحاد عرض و موضوعش. پس بنابراین متو این گفتن قسم علاهده ای نیست، موصوف اینجا دیگه جزء العباده میشه و نهی میخوره به خود موصوف، دیگه به وصف ملازم نخورده، همون حکم پیدا میکنه که انه نهی شده از جزء العباده یا شده شرط العباده. این یه قسم علاهده ای نیست. قسم پنجم هم تعلق نهی بود به وصف غیر ملازم عبادت، که این رو عرضم به حضورتون مرحوم آقای آخوند مطرح کردن مثل نهی از اکمان صلات، که گفتیم بناهن علال قول بله جواز، مثل همون غصب و نماز، نهی خورده به غصب، تصرف در زمین غصبی. گفتیم بناهن علال قول بله جواز، که گفتیم که اصلا اینا دوتا چیز مختلفن، دوتا عنوان مختلفن، بنابر اون قول که دوتا عنوان مختلف باشه غصب و اونی که نهی بهش خورده، و عنوان غیر از اونیه که امر بهش خورده و عبادته، سرایت به همدیگه نمی کنند. بنابر این مسئله، بنابر این قول که ما همین قول انتخاب کردیم، اصلا نه به خود عبادت نخورده. پس بنابر این اونجا هم بگیم خارج از محل نزاعه.
چون تو اونجا قاعده جوازش برمون نشده. ببینید این مسئله ما نسبت به نهی عبادت که این 5 تا قسم داشت، جمع‌بندی مطلب عرض کردم. در نهی از معامله وقتی به بله بعد دیگه این اصلا بنابر قول جواز اجتماع نه، تو اونجا ما گفتیم مثلا دوتا عنوانن تو بحث غصب، بحث مجتمع همونه اینجا که مفصل بحث کردیم، گفتیم اینا دوتا عنوانن، یه عنوان صلات رو داریم که یه سری افعال صلاتیست، یه عنوان دیگه رو داریم که غصبه، دوتا عنوان مختلفن، وقتی امر و نهی بهشون بخوره به همدیگه سرایت نمی کنن، غالب جواز اینو میگفت. وقتی این قول انتخاب کردیم اشکالی دیگه در اینجا نداریم، بحث از مسئله نهی از عبادت خارج میشه. بحث نهی از معامله اینا رو دیگه بحث کردیم، جمع ما هم جمع‌بندی ما هم در بحث نهی از معامله بعدی که محل نزاع رو تعیین کردیم و بیان آرا هم ذکر کردیم، این شد که مرحوم آقای صاحب کفایه اعلام اینا قائل شدن به اینکه دلالتی بر فساد نداریم. حالا مرحوم آقای آخوند تو مورد تبعا لفخر المحققین یه عبارتی از فخر المحققین نقل کردن که اگر نهی به مسبب یا تسبب بخوره، اتفاقا نه تنها دلالت بر فساد نداریم، دلالت بر صحت هم داریم. تو نهی در سبب اینو نگفتن، اما تو نهی در نهی از مسبب و نهی از تسبب این حرفو زدن. من اسپانی گفتن این حرفو نزنین، هستن این حرفو نزنین، چه در نهی سبب، چه در نهی از مسبب، چه در نهی از تسبب، هیچ دلالت بر صحت دیگه نداره. بحث خودمون اینه که دلالت بر فساد ما نداریم، پس نهی از معامله دلالت بر فساد ندارد. اینم جنبندی حرفمون این شد. از جهت روایتم که میرزا نائینی به روایت استشهاد کرده بودن تبند شیخ الانصاری، اونم میگیم دلالت ندارد، اونجا معصیت معصیته وزید. پس در بحث نهی از معامله میگیم نهی از معامله دلالت بر فساد نداره، اما در نهی از عبادت اگر نهی به خود عبادت میخورد دلالت بر فساد داشت، به جزش میخورد. تفصیلی دادیم که گفتیم به شرطش هم در شرط عبادی گفتیم عباد فاسد میشه، شرط عبادی در وصف ملازم و وصف غیر ملازم هم صحبتو کردیم، وصف ملازم هم گفتیم که چون متحده با جزئه بحثش همون جزء و شرط میشه، این همون جزء و شرط میشه، چون وصف با موصوف متحده به نام نظر محقق اصفهانی که ما هم اون نظر رو قبول داشتیم، ولی به نظر آخوند و فلسفه مشهوری اینا دوتا هم نه اصلا به جزء العباده باید نخوره، اما به نظر محقق اصفهانی نه میخوره. بس پس این جنبندی بحث شد دیگه، همه این حرفایی که گفتیم تو همین چند دقیقه اینا جمع شد، نتیجه‌ای که ما گرفتیم از مباحث این بود. حالا ان شاءالله یکی از رفقا این جنبندی رو بنویسه تا برای همه رفقای دیگه هم تو گروه بذارن، باز برای اشکال و جواب من در خدمتون هستم. این جنبندی بحث دیگه، من با اینکه حالم خوب نبود اما دیگه سعی کردم بحث رو برسونم، با اینکه تو این ایام هر خواب کسافتم شدیدم میشد گاهی، اما سعی کردم بحث دیگه تعطیل نشه انشالله. خب این بحث رو دیگه حالا جنبندیش بکنیم دیگه. بحث ما کلن در مباحث جلد اول کفایه هم از مبادی و مباحث الفاظ که دو جلد شد، بحث جلد دو سه مفصل بحث کردیم تو این دوره دوم و بحث مباحث عقلی هم که تو این دوره دوم بحث کردیم تموم شد. حالا میریم سراغ مباحث قطع و زن که تو این دوره سابق مفصل اینا رو صحبت کرده بودیم و حالا هم جز بشه انشالله دست رفقا میدن جلد شیش رو و شده بحث جلد 6 رو شروع می‌کنیم که بحث قطعه، بحث جلد 7 هم که مباحث امارات شریعه است ان شاء الله بعدش میاد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.